توانمش خواب نه بشر توانمش خوف
نه خدا توانمش خواب نه بشر توانمش خوف
متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را
بمب آتشی.
ده کشته، تخریب بیش از 9000 سازه و تخلیه 180 هزار نفر در سومین روز از بحران آتش سوزی در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا.
شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا از 3 روز پیش در میانه سرما و همزمان با آغاز فصل زمستان در آتشی مهار نشدنی میسوزه و هزاران نفر رو بی خانمان و خسارات بسیاری رو تا کنون به جای گذاشته.
رئیس جمهور آمریکا این را بدترین آتش سوزی تاریخ آمریکا معرفی کرده و گفته میدانم که اکنون در یک کابوس قرار گرفته ایم.
تا کنون تلاش هزاران آتش نشان برای مهار 5 آتش سوزی از ساحل اقیانوس آرام تا پاسادانا ناموفق بوده و حتی انتظار میره آتش سوزی در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
این شهروند آمریکایی میگوید مادرش را از دست داده و همه زندگیش را و تنها چیزی که دارد لباسهایی است که پوشیده.
CNN در توصیف این آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا میگه این آتش‌سوزی صحنه‌های آخرالزمانی رو در سراسر لس آنجلس پدید آورده.
خانه رویایی خود را از دست دادیم. البته توصیف خانه رویایی کافی نیست. آنجا بهشت ما روی زمین بود. این خسارت غیر قابل اندازه‌گیری است. این بخشی از نوشته ریکی لیک، هنرپیشه، مجری و تهیه کننده اهل آمریکاست که خانه‌اش در آتش‌سوزی دومین شهر بزرگ آمریکا یعنی لس آنجلس سوخته و این اشک‌های یک بازیگر مطرح سینمای آمریکا که بابت از دست رفتن خانه‌اش گریه و برای زنده ماندن خانواده‌اش خدا را شکر می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 137 هزار نفر مجبور ترک خانه‌های خودشون شدند و بسیاری از اونا فقط لوازم شخصی و اقلام کوچکی رو همراه دارن.
شرکت آمریکایی آکیوودر که خدمات پیش‌بینی آب و هوا را ارائه می‌کند، اعلام کرده برآورد اولیه هزینه آتش‌سوزی‌هایی که در بخش وسیعی از لس آنجلس رخ داده، حدود 57 میلیارد دلار است. یعنی پرهزینه ترین آتش سوزی در آمریکا.
آتش سوزی مهیب لس آنجلس املاک گران قیمت و بخشهایی از جنگل ها رو به خاکستر تبدیل کرده، اما مقامات و رسانه های آمریکایی ادعا می کنند که شرایط آب و هوایی موجب این آتش سوزی خانمان سوز شده. در این بخش زن آمریکایی میگه صدها دوز در حال غارت خانه های مجلل رها شده در هنگام آتش سوزی هستند و پلیس هم قادر به مداخله نیست. برخی ارزیابی ها خسارت آتش سوزی در لس آنجلس رو 50 میلیارد دلار تخمین میزنن.
مهار آتش 0% بوده،
در حالی که تصاویری از خاموش کردن آتش با مخروط ترافیکی و کیف زنانه منتشر شده. پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، آتش‌سوزی‌های لس آنجلس را با کمک آمریکا به اوکراین مرتبط دانسته. او تیترهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه سازمان آتش‌نشانی لس آنجلس پیشتر تجهیزات خود را به اوکراین اهدا کرده و در ادامه اشاره شده این چیزی است که جو بایدن برای ما به ارث گذاشته است.
خیلی از افرادی که در فضای مجازی فعال هستند این آتش سوزی رو در امریکا ادامه پازل جنایت امریکای صهیونیستی در غزه میدونن، جنایتی که نمونش رو میتونیم با دادن 40 میلیارد دلار بمب به رژیم صهیونیستی برای لبنان و غزه کامل کنیم.
اونها به حقوق انسانها و ملتها بی اعتنایند. اونها خود عامل بیشترین خسارتها و جنایت ها به امت اسلامی اند. مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟
همزمان پسر و هواداران ترامپ هم مدعی تأثیر بایدن در این آتش سوزی شدن و اون رو میراث بایدن دونستن.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
به من مسئولان بالای نیروهای مسلح، سازمانهای مسلح نامه می نویسند که ما در قضیه لبنان، در قضیه حزب الله که ما تاب تحمل نداریم، اجازه بدید ما بریم. اینو مقایسه کنید با اون ارتشی که تاب تحمل نداره و میگریزه. دوران رژیم طاغوت متاسفانه ارتش ما همینجور بود، اونا هم در مقابل حمله دشمنان خارجی ها در جنگ های مختلف از جمله در جنگ دوم ایستادگی نکردن، وای نستادن. دشمن آمد تا خود تهران رو گرفت، اون روز ایستادگی نکردن. وقتی ایستادگی نمیکنن نتیجه این میشه. بایستی مقاومت کرد، باید از نیروی خداداد استفاده کرد. ما در همین شرایط دشوار هم آماده بودیم. اینجا به من آمدن گفتن که همه امکاناتی که برای سوری ها امروز لازمه ما آماده کردیم، آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود. رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن، هم راه‌های زمین رو بستن. امکان نداره. اینجوری است قضایا. انگیزه ها اگر چنانچه در داخل اون کشور به حال خود باقی میموند و میتوانستن در مقابل دشمن حرفی داشته باشن، دشمن آسمانشون رو نمیتوانست ببنده، راه زمین رو نمیتوانست ببنده، میشد کمک بهشون کرد.
صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز راهی است برای حفظ سلامت محیط زیست. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
با مصرف بهینه گاز سپیدی زمستان رو برای همه هموطنانمون دلپذیرتر میکنیم انشاءالله. همیشه سعی کنیم که همدل و همراه باشیم. کتاب امروز بوده این و خواهیم بود و چقدر خوبه که در کنار شما هستیم در این بامدادان. من به میزبانی شما، خب دعوت اینه که شما رو دعوت بکنیم برای صرفه‌جویی و به نیابت از دوستان پیدا و ناپیدای خودم پیشا پیش میلاد با سر سعادت حضرت حجت الله ولی الله خیر البشر، سید العرب، ابو تراب، سید المسلمین، امیر المؤمنین، امام المتقین، حضرت علی علیه السلام رو به یکایک شما سروران گرامی تبریک و شادباش عرض کنیم.
مستعان ای دلیل نام های نام دار، رود بی همتای دریای احب، ای علی جان از تو می جویم مدد، ای تو برهان جهان هست و نیست، غیر تو تسبیح جان ها دست کیست، سر برار از غیب تا گردد نهان، کر و فر تا قیام و ظالمان. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است، هر چه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است، هر چه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است، هر چه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هرچه میگویم از آن بالاتر است، هرچه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود.
از همدلی تا همزبانی،
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن، این نباید اتفاق بیفت. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضایا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد. اما در داخل کسی نباید این کارو بکنه. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. منظومه ها عنوان برنامه‌ای که قرار الان به اتفاق شما سروران گرامی بشنویم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن منظومه ها.
منظومه ها
با نام و یاد خدا. سلام هموطنان، در بازخوانی منظومه‌های ادب پارسی به داستان‌های مثنوی رسیدیم و پس از مروری بر 5 دفتر اول تا 5، داستان بلال حبشی و حضرت مصطفی صلوات الله علیه را از دفتر 6 آغاز کردیم. بلال حبشی زجر و سختی شکنجه را به عشق و محبت مصطفی صلوات الله علیه تحمل می‌کرد و به عشق الهی عهد عهد گفتن را وانمی‌نهاد. تن فدای خار می کردن بلال، خواجهش می زد برای گوشمال، که چرا تو یاد احمد می کنی، بنده بدمنکر دین منی. می زدن در آفتابش او به خار، او احد می گفت بهر افتخار. تا اینکه حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به خریدن بنده از ارباب مبادرت می برزد و با پرداختن بها بلال را از شکنجه و زجر نجات می بخشد. اکنون بشنوید ابیات این داستان را از مثنوی. مصطفی گفتش که این اقبال جو، اندرین من می شوم انباز تو. تو وکیلم باش نیمی بهر من، مشتری شو قبض کن از من سمن. گفت صد خدمت کنم. رفت آن زمان سوی خانه آن جهود بی امان. گفت با خود کز کف طفلان گوهر، بس توان آسان خریدن ای پدر. عقل و ایمان را از این طفلان گول، می‌خرد با ملک دنیا دیو غول. آنچنان زینت دهد مردار را، که خرد زیشان 200 گلزار را. آنچنان مهتاب بنماید به سر، که از خسان 100 کیسه برباید به سر. انبیاشان تاجری آموختند، پیش ایشان شمع دین افروختند. دیو غول ساحر از سحر و نبرد، انبیا را در نظرشان زشت کرد. دیدهاشان را به سحری دوختند، تا چون این جوهر به خس بفروختند. منکر بحر است و گوهرهای او، کی بود حیوان در او پیرای جو. مرخران را هیچ دیدی گوشوار، گوش و هوش خر بود در سبززار. گر بگویم قیمت این ممتنع، من بسوزم هم بسوزد مستمع. موسیقی حلقه در زد، چو در را برگشود، رفت بی خود در سرای آن جهود. بی خود و سرمست و پر آتش نشست، از دهانش بس کلام تلخ جست. کین ولی الله را چون میزنی؟ این چه قدسته ای عدو روشنی؟ گر تو را صدقیست اندر دین خر، ظلم بر صادق دلت چون میدهد؟ در همه زاینه کجساز خد، منگر ای مردود نفرین ابد. آنچان دم از لب صدیق جست، گر بگویم گم کنی تو پای و دست. آنچه با دستن در آن خرد استخوان، گو پذیرد حرف و صوت قصه خان. استخوان و باد روپوش است و بس، در دو عالم غیر یزدان نیست کس. گفت رحمت گر همی آید برو، زر بده بستانش ای اکرام خو. گفت صد خدمت کنم پانصد سجود، بنده ای دارم نکو لکن جهود. تن سپید و دل سیاه هستش بگیر، در عوض ده تن سیاه و دل منیر. پس فرستاد و بیاوردان همان، بود الحق سخت زیبا آن غلام. حالت صورت پرستانین بود، سنگشان از صورتی مومین بود. باز کرد استیزه و راضی نشد، که بر این افزون بده بی هیچ بود. یک نصاب نقره هم بر وی فزود، تا که راضی گشت حرص آن جهود. با عرض سلام و احترام حضور کارشناس محترم برنامه جناب استاد بشیر ایراد، خواهش میکنم در صورتی که ممکن باشه شرحی بر ابیاتی که قرائت شد ایراد بفرمایید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرانمایه و عزیز. این قصه با توجه به اون صحبتهایی که قبل هم داشتیم برمیگرده به یک ماجرای تاریخی که واقعش ذکر شده در متون مستند و واقعی، و ماجرا برمیگرده به بلال حبشی، یکی از صحابه پیامبر اکرم. ماجرا بر این قراره که امیه ابن خلف که صاحب بلال بوده و از کفار مکه هستش، بلال رو تحت فشار و شکنجه قرار میده، به این خاطر که بلال از خدایان و از بت‌های الهه‌های عرب صرف نظر کرده و به خداوند یکتا و اللهی که تلیعش در حجاز و عربستان اون روز تنین افکنده، به اون ارادت پیدا کرده. به خاطر همین امیه ابن خلف او رو شکنجه می‌کرده، ولی زیر شکنجه احد احد میگفته و خداوند را به یگانگی و یکتایی ستایش میکرده. تا اینکه ابوبکر صدیق، یکی از صحابه نزدیک پیامبر، وقتی این واقعه رو میبینه چندین بار به بلال توصیه میکنه که نظریاتش و اعتقاداتش رو بپوشونه و تا اینکه این شکنجه سخت و دوچار نشه. ولی همون جوری که مولانا اشاره کرد در اون ماجرای توبه، او توبه میکنه و توبه میشکونه، که ما در مورد این صحبت کردیم که اینجا چقدر مولانا زیبا به بازآفرینی مفهوم توبه پرداخته. بعد از اینکه بلال چندین بار توبه میکنه و توبهشو میشکونه، که به این نتیجه میرسه که علناً ابراز عقیده کنه و از این که خدای یکتا رو میپرسته به صورت فاش بیان کنه نظرشو. همین باعث میشه که شکنجه های زیادتر بشه تا اینکه ابوبکر به حضرت رسول ماجرا رو میگه و تصمیم میگیرن که این دو بزرگوار بلال رو بخرن. حضرت رسول میگه شما به ابوبکر صدیق میگه که شما بخشی از سرمایه من بلال رو بخرید و ابوبکر میره به سمت اینجا. جهود وقتی اومده به معنای کفاره، به معنای جهودی که ما مصطلح داریم و اینا نیستش، به معنای افراد بله نیستش نه خیر، اینجا به معنای مطلق مشرکه، کسی که به وحدانیت خدا اعتقادی نداره، چون خود جهودانی که ما میگیم به وحدانیت اصلا جزء ادیان ابراهیمی هستن و اعتقاد دارن. اینجا جهود به معنای مطلق مشرکه. بعد ماجرا به اینجا ادامه پیدا میکنه که ابوبکر صدیق برای خرید به سمت امیه ابن خلف میره و اونو با پرداختن مقداری پول و دادن یک غلام تعویض میکنن.
در واقع غلاما رو میگیرن سر به سر میکنن.
بله، و یک مقداری هم میدن. این ماجرای ظاهری قضیه است که توی قصه هست، ولی در اینجا باز همون بر سیاق و روش مولانا از مؤلفه هایی که وارد قصه میشه از هر کدوم استفاده میکنه برای بیان نظریات و نکات حکمی خودش، که در اینجا این که افراد دنیایی و مادی با مقداری رنگ و لعاب و زرق و برق بسیاری از زیبایی های درون خودشونو میفروشن و متوجه نیستن که چی دارن میفروشن و چی دارن میگیرن. که اونجا میگه که جوهر رو میدن خس رو میگیرن. اینجا مقایسه بین این که بلال در حقیقت یک مفهوم درونی اگر برای انسان در نظر بگیریم، یک وجدانی که انسان رو ارتباط میده به عالم هستی، به وحدانیت خدا، اینو اون شخص که صاحبش هست نمیدونه.
حالا تازه بلالی که بر اساس این شعر ما میبینیم هم صورت زیبایی داره،
بله،
هم اعتقاد خوبی داره، هم بله، بعدا معلوم میشه صدای خوشی داره،
بله، بله،
و به این محاسن هم آراسته هست.
بله. گذشته از این که این داستان مستنده و وجود داره، مولانا همیشه داستانهای آفاقی رو تبدیل به داستانهای انفسی میکنه، یعنی داستانهای ابژکتیو و سوبژکتیو میکنه. بله. اینجا برمیگردونه که تو درون خودت یک بلال داری، بعد این بلال تو داره هی احد احد میزنه، بعد تو اینو به خس میفروشی، یعنی جوهر وجودی خودتو بخری. این به افراد دنیا پرستی رو میگه که تو حالیت نیست و داری این کارو میکنی. حالا چون وقت کمه، ادامه این ماجرا رو تحلیلش رو میذاریم برای جلسه.
بسیار متشکرم. همینطور از شما شنوندگان عزیز و همراهان با وفای این برنامه، انشاءالله که در برنامه های آینده هم با ما همراه باشید و هم دنباله این قصه رو بشنوید و هم قصه های دیگری رو از کتاب ششم مثنوی تقدیمتون میکنید. تا برنامه آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
عزیز، به کودکان خود استفاده مناسب از انرژی گاز و برق را آموزش دهید. برای آنها قصه هایی در این باره بخوانید و یا از آنها بخواهید درباره راه های صرف جویی در انرژی گاز و برق نقاشی بکشند. کودکان امروز حافظان منابع انرژی برای